بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ظرفیت‌های تمدن‌سازی عاشورا. جلسه ششم 25 شهریور ماه 1397. تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام و تسلیت این ایام. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که برای مقابله با این تمدن سازی شیطانی که در عصر ظلمت شکل گرفت و پس از سقیفه خودش رو به منصه ظهور رسوند، تعالیم قرآن و اهل بیت به کار آمدند. برای اینکه حق و باطل از هم جدا بشه یک چیزی مثل عاشورا لازم بود. در واقع اون زیبایی که از زینب میبینه و ما نمیبینیم همینه. ما فقط خون و خونریزی میبینیم از عاشورا که این رو هم داره، منطقه چون وجه دیگه شو نمیبینیم زیبایی رو متوجه نیستیم. عرض کردیم مثل یک پزشکی که از اتاق عمل میاد بیرون و سر تا پای اون پیکر خونیه، دستای اینم خونیه، جراحی کرده، میاد بیرون لبخند به لب داره، راضیه، خیلی هم خوشحاله، میگه 5 ساعت 6 ساعت تو اتاق عمل بودم، عمل جراحی موفقیت آمیز. اون معلوم زیبایی میبینه. اما ما که فقط فهممون از دنیا یک اندازه 5 تا حس خودمون متوجه میشیم و دنیا رو با این 2 تا 4 تا ها میسنجیم، درد دیدیم، ناله دیدیم، بیهوشی دیدیم، خون و خونریزی دیدیم. بعد عرض کردیم که عزاداری از بخش سنتی خودش وارد مبارزاتی خودش شد توی 150 سال گذشته و بعد از اون وارد عزاداری حکومتی. و اینم گفتیم مورد از عزاداری حکومتی نیستش که سیاسی بازی نیست. اینکه حاکمیت شیعی چطور میتونه از فرهنگ امام حسین برای حل مشکلات خودش استفاده کنه؟ که تا الان هم همونطور که عرض کردیم بیشتر تو بخش نظامی و امنیتی از اون بهره برده، اون زمانی که حجمه نظامی بوده از اون بهره برده. آیا امروز میتونه تو این حجمه عظیم فرهنگی و اقتصادی، این جنگ عظیم فرهنگی و اقتصادی هم میتونه بهره ببره؟ این به هنر ما بستگی داره. و باز عرض کردیم که 3 نگاه به عاشورا وجود داشت، به فرهنگ عاشورا. یک نگاه تاریخی که فقط یک واقعی رو نقل میکرد تاریخش رو، یک نگاه احساسی که غلیانات و هیجانات روحی و احساسی این واقعه رو نقل میکرد که در جای خودش بسیار مهمه، و یک نگاه تمدنی. و همونطور که عرض کردیم بخش احساسی و مبحث احساسی کاملا غالبه و خوبه، اما کافی نیست. در حالی که تمام اینها باید خرج و نگاه تمدنی بشه. و از وقتی ما داریم صحبت از تمدن الهی روی زمین می‌کنیم، یعنی ظهور، یعنی بسترسازی برای ظهور. و عرض کردیم اصلا امام زمان وقتی تشریف میارن خودشونو 5 تا جمله معرفی میکنن، تقریبا تو همش خودشونو با امام حسین میشناسونن به دنیا. میفرمان من پسر آن آقایی هستم که، یعنی همه امام حسین قبلش میشناسن. این شناخت امام حسین تو دنیا صورت گرفته و همه عاشق یک نفر مثل امام حسینن. فلزان ببین این کار انجام دادن دیگه اهل بیت. از امام حسین تا امام رضا چند دهه بیشتر فاصله نیست، اما چطور برخورد انقدر عوض میشه؟ یکی از اهل بیت رو اینطور قتل عام میکنن، یکی دیگه از اهل بیت روی سرشون میذارن. تو نیشابور که میگن مردم منتظر شده بودن که حضرت بیت ازش یه روایت نقل کنن. ببینید گفتن اونا شیعه نبودن ها، دقت بفرمایید. اون 60,000 نفری که جمع شده بودن تو جمعیت اون موقع، 60,000 نفر خیلی زیاده، جمع شدن توی نیشابور شهر قلمدان ها و مرصع میگن، جمع شده بودن که یک روایت رو از فرزند پیامبر خدا بشنون. اونا همشون تقریبا اهل سنت بودن. چی اتفاق افتاده که از اون امام تا این امام انقدر فرق کرد؟ اون امامو دست کردن تو گوشاشون که صداشو نشنون، هلهله میکنن که صداشو نشنون، اینه که امام و همه ساکت، سکوت محض. حضرت سر از کجاوه بیرون آورده صحبت کرده. دقت بفرمایید، داد زدن اونجا که این طور همه بذارید بنویسه. حدیث سلسله تو ذهب، سلسله یعنی زنجیر، ذهب هم یعنی طلا، زنجیره طلایی اسم حدیثه. ببینید چرا؟ چون تمام راویانش فرزندان پیامبره. چون حضرت فرمون سمعت من ابی، من از پدرم شنیدم، او از پدرش شنید، او از پدرش، تا رسون به رسول الله. چرا اینجوری فرق کرده؟ کار صورت گرفته. آیا اهل بیت حاکم بودن در این دوران بعد از امام حسین تا امام رضا؟ به هیچ وجه. پس چطور تونستن کار فرهنگی کنن؟ عصا اجدا کردن؟ نه. رو آب راه رفتن؟ نه. دقت کن. پس چطور تونستن کاری کنن فضا اینطور عوض بشه؟ به شما عرض کردم یه پیراهن مثل پیراهن امام حسین رو تیکه تیکه میکنن، یه پیراهن مثل امام رضا هم تیکه تیکه میکنن، منتها برعکس. تیکه تیکه میکنن که تبرک بردارن ببرن. دبل رقمهایی که نقش شده در تاریخ میگن تا 30,000 دینار فروخ پیرهنو که مردم تیکه تیکه نخاشو برای تبرک بردارن ببرن. 30,000 دینار خودتون ضرب و تقسیم بکنید، مختون سود میکشه. هر یه دینار 4 گرم طلا دیگه. ضرب و تقسیم بکنید ببین چقدر حاضر شدن مردم پول بدن برای اون پیراهنی که این شعر خونده بود جلوی امام رضا، تبرکی پیراهن امامو گرفت آورد. یا آستینشو برای خودش نگه داشت، یه پیراهنو یا آستینو فروخت. یعنی اونو گفتم ما به سله میدیم به اون بده. میلیاردی بوده قیمتش. این از چی نتیجه کار صورت گرفته. اگر میخواستن فقط بشینن گریه کنن این اتفاق نمیفتاد. همین چی شد؟ یهو میگه که ای امام رضا 4,000 تا شاگرد داشت. امام 4,000 شاگرد از کجا تو آسمون اومده بودن؟ امام صادق 4,000 تا شاگردش از کجا اومدن؟ 4,000 تا شاگرد امام صادق نتیجه 20,000 تا برده ای که امام سجاد خریده روشون کار فرهنگی کرده آزادشون کرده. حالا بیا منتون بگم امام سجاد رو تعریف کن. یه امام مریض گوشه کنج خیمه افتاده و صبح تا شب گریه بکن فقط میفهمیم. حتی اون بخش قیام اشک امام سجاد هم نفهمیدیم چیه. هیچیشو نفهمیدیم. چیشو فهمیدیم اینجا بفهمیم؟ به خدا توهین به اهل بیت داریم میکنیم با این نوع عزاداریامون. اینقدر فضای سیاسی به نفع اونا شده که تیکه تیکه کردن ولی معصومو. بعد به حدی استادانه فضا رو برگردوندن که شعار کل جامعه اسلامی این بود الرضا من آل محمد، یعنی ما فقط راضی هستیم که از اهل بیت پیغمبر حاکم بشه. حالا خود دانید مجبور شد امام رضا رو بیاره تو حکومتش که ساکت کنه مردمو. اصلا برخی میگن وجه تسمیه کردی که از بارها عرض کردیم القاب امام رضا، میگیم رضاه نامشون علیست که لقب ایشون رضاست، میگن این اسم رو بس که مردم میگفتن رویشون گذاشتن. یعنی کسی بود که هم مردم راضی بودن، یعنی کسی بود همه بر وجود او راضی بودن. این فشار دیپلماسی عمومی چطور به وجود میاد؟ چطور مشروعیت مقبول مردم قائل میشه؟ ببین ما همیشه تو همین انقلاب اومده 40 سال نتونستیم دعوای مشروعیت مقبولیت رو حل کنیم که حل شده است از نظر رهبران ما، از نظر مسئولین گیج ما حل نشده است. اصلا مشروعیت آقا یه چیز، مقبولیت یه چیزه. مردم اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یشعرون، اکثریت بیشعورن، بیعقلن، نفهمن. همینطور تو آیه قرآن هم بگی نه خیر، منظور اینه که شما برید اون چیزی که مشروعه، حرف خداست، عقلانیست رو انقدر خوب کار کنی که مقبول مردم هم بشه. مردم هم قبولش بشه. یعنی همین حرف حساب. حجاب مشروعه، انقدر خوب کار کنی مقبول مردم هم واقع بشه. نون حلال خوردن مشروعه، انقدر خوب کار بکنی مقبول مردم واقع بشه. نه که بیا با فشار مردم میگی حلال بخور حروم بخور، حلال بخور حروم نخور. چطور میخوای برای مردم جا بندازی که اصلا فکر حروم خوری به ذهنشون نیاد؟ اینجا با تو مستلزم اینه که تو پناه ببری به کهف حسینی و از امام حسین، از فرهنگ امام حسین کمک بگیری. شما کافیه یه بررسی بکنید بی بی سی رو. من که از پروژه های رسانه‌ایم بررسی این حیث بی بی سی بود، از این حیث بی بی سی به ندرت سیاه و سفید جامعه انگلیس رو نشون میده. به ندرت. فقر زیاد و پولداری خیلی زیاد نشون نمیده. میگه چرا؟ میگه توقعات جامعه رو جابجا میکنه. میگه چرا باید فقر رو زیاد نشون بدم؟ سیاه نمایی کنم از کشور انگلیس. و چرا باید خیلی پولدارها رو نشون بدم که مردم هوس کنن مثل اونا باشن، در حالی که نمیتونن مثل اونا باشن؟ این چیز واضحه. فلذا از الانشون راضی و دقیقاً در مورد ایران عکس این کارو انجام میدن. یعنی بی بی سی انگلیسی یه مشی داره، بی بی سی فارسی یه مشی دیگه. نتانیاهو در جلسه استماع کنگره آمریکا رفته شرکت کرده، بهش میگن جلسه هیرینگ خودشون. رفته اونجا، اون برهه‌ای که دیگه نخست وزیر نبود، قبلش نخست وزیر بود، یه مدت اومد کنار دوباره نخست وزیر شد دیگه. رفته اونجا میگه که آقا من قبل از این به مسئولین CIA هم گفتم اگر میخواید ایران رو نابود بکنید، خانه های بزرگ استخدار در تلویزیون هایشون نشون بدید. خدا شاهد. اگر سطح توقعات مردم رو بردی بالا، هر چی بهشون بدی بازم ناراضی هم. درست شد؟ اگه سطح توقعات مردم رو عمدن بردی بالا، این که دیگه میشه وهم میشه دیگه. میگه آقا یه نفر خیلی بهش خوبی کنیم، لطف و وظیفه میدونه. توقع درش وجود میاد که هر روز دیگه من میام اینجا کفشام برام جفت بکنن، و از اولم قرارم کفش تو جفت بکنن. توهم زدی. بعد اون اومدی دوچار چی شدی؟ توقع شد. وهم به توقع تبدیل میشه که نمیتونی جمعش بکنی. پس خود اهل بیت این کارو کردن. ما از شما نخواستیم اساجدا کنید. از شما خواستیم چیکار کنید؟ سیره اهل بیت رو پیاده کنید. چطور یک نفر مثل شیخ زکزاکی میتونه بلند شه بره در آفریقا با یه عبا قبا یه جفت نعله، همین 24 میلیون نفر شیعه کنه؟ چیه امام حسین رو اینجوری اونجا مطرح کرده که انقدر مقبول جامعه نیجریه و نیجر و نیجریه دو تا کشور کنار هم قرار گرفته؟ او چیکار کرده که اون مسیحی و سنی عاشق امام حسین شدن؟ بعد من نمیتونم تو جامعه خودم ازش استفاده کنم. اینجا ایراد به من برمیگرده دیگه. حتی تموم شد. شما اگه میخواید سطح برداشتن از امام حسین ببرید توی بحث احساسی و عزاداری و سنتی، هیچی به درد امروز نمیخوره. به درد میخوره ها. فردا نگن گفت آقا عزاداری ها رو جمع کنه، دامی مریضی هستن صبح تا شب شده صحبتهای ما رو تختی کردن. من اینو نگفتم ها. گفتم این سفره عظیمه، تو به چی اکتفا کردی؟ شما وقتی میخوای روی مخاطب تأثیر بگذاری، مخاطب مثل یه گردوه شخصیتش. یه پوسته سبز داره، یه پوسته چوبی داره و مغزشه. برای اینکه بتونی به عقلانیتش برسی، به عقایدش تأثیر بذاری، یعنی مغز رو برگردونی، لاجرم قبلش باید پوسته سبز و پوسته قهوه‌ای رو چیکار کنی؟ بشکنی. تو گردو باید اینجوری بشکنی دیگه. نمیشه که بتونی مغزشو بخوری اینطوری. لایه سبز لایه احساسات. اول باید. بعد لایه چوبی گردو، سخت گردو، لایه ارزش‌ها و عقاید آدم هست. شما یه سری چیزا آروم آروم براتون ارزش میشه. هیچ کس نمیتونه به مغز شما دسترسی پیدا کنه الا اینکه قبلش این دوتا رو روش تأثیر گذاشته باشه. من میدونم سال 88 برخی از این آقایون مسئول سیاسی رو میآوردن توی تلویزیون، میومدن اینا چی میکنن؟ بحثای صرف عقلانی میکنن در مورد اینکه آقا این کار درست است یا غلط است یا هر چیزی. معلومه این باعث میشد طرفی که اصلا به لحاظ سیاسی آدم قبول نداشت نفرتش هم بیشتر میشد، چون تو نمیتونی بری مغز دسترسی بده کنی قبل این. اینو فن ارتباط با مردم رو نمیفهمن. این دقیقا عکس رویه که اهل بیت داشتن، رویه که پیامبران داشتن. پیامبر میخواست این مطلبی رو به مردم برسونم، به عرب جاهلی. این رو جوری بیان میکرد، هم احساسات اونها رو اقناع میکرد، هم عقاید و ارزش‌های خوبشون رو تقویت میکرد، و تردید در عقاید و ارزش‌های غلطشون به وجود می‌آورد، خودشون وقتی یه لحظه می‌مدن می‌دون مغز مونده اون پیام می‌گرفت. ساختار تمدن سازی امام حسین همین شکلیه. یه پیام داره برای لایه احساسی شما که گفتیم لازمه. مگه میشه یک نفر این ظلم عظیمی که صورت گرفته به اهل بیت رو بشنوه و روش چی تأثیر نذاره؟ این اون بخش عظیمی که گریه ما را میندازه. یک بخش دیگه ارزش‌هایی رو در شما رقم میزنه در اثر تکرار: شجاعت، غیرت، ایثار. میبینید؟ اینا ویژگی‌های کربلایی هاست. بعد آرام آرام جامعه ای را لحاظ بکنید که در اونها، در اونجا ایثار میشه خواست اجتماعی، مرام میشه خواست اجتماعی. تو این جامعه اگه یه نفر کار بی‌معرفتی انجام بده، به شدت توسط خود مردم له میشه. نیازی نیست الزاما قانونی بالا سرش بشه، اصلا نمیتونه تو اون جامعه زندگی کنه، چون ارزش اونجا. بعد اون موقع پیام عقلانی کربلا میرسه، مغز همینو میگیره. یعنی خیلی این دستگاه تمدن سازی امام حسین حرفه‌ایه. اونها هم زمانی که میخوان شما رو بزنن عکسشو عمل میکنن دیگه. مثلا میان آی امام حسن و امام حسین تو فتح ایران شرکت داشتن، نمیدونم مثلا کلی ایرانی کشتن. اون بحث احساسات و تعصبات قومیتی تو رو تحریک میکنن، دو تا حس رو میذاره جلو هم، تضاد دعوا به وجود میاره. خب اینا ما مفصل سخنرانی کردیم دیگه، جدا گفتیم که اینا عراجیفی بیش نیست، همشو جعل کردن، ساختن با مبنای کتب خودشون اثبات کردن، با یه روش هم نه 10 تا روش اثبات کردیم که برای ستون تعریف بکنه دیگه سرش از خجالت مینوزه پایین. سخنرانی فتوحات غیر اسلامی رو بخون. امروز من دیدم توی تلگرام پیام فرستاده بودن، والا یک از بچه‌ها رصد کرده برام فرستاده که چه میدونم شما این که نگران اینم به اسارت رفتن نمیدونم زنان در عاشورا هستید، ای کاش اسارت زنان ایران رو در جنگ قادسیه هم میدیدید فلان. اون میذاره جلو اون. ببین اینا عمدیه، این نمیتونه، امکان نداره با امام حسین بتونه بجنگه. قبلش اون لایه سبز رو برداره، احساسات. بعد میگن کدوم نبرد قادسیه؟ نبرد قادسیه به ما چی؟ شما سخنرانی گوش کنید، کجا مورد تایید اهل بیت بود؟ امیرالمومنین تا قبلش نفر اول جهاد پیغمبره. پیامبر سرشو میذاره زمین، شمشیر غلاف میشه، 25 سال بعد دوباره شمشیر رو در میاره. 25 سال بعدم که شمشیر رو در میاره فقط با کیا جنگیده؟ فقط با عربا دوباره. امیرالمومنین تو جنگای خودش از امام حسن و حسین استفاده نمیکرد. جای دیگه استفاده کنم. سخنرانی گوش کنیم مفصل، 2 ساعت و 3 ساعت دلیل آورده. این لایه احساسات مهمه، یه خورده روی این بحث بکنیم، ساده ازش نگذاریم. میگه حل دین الا الحب والبغض. پرسیدن حب و بغض، فرمود مگه دین جز حب و بغضه؟ جز محبت نسبت به خدا و اولیاء الهی و بغض نسبت به دشمنان خداست؟ این رو در درون خودتون نگه دارین. بغض مقدسه، این حب مقدسه، باید از این هر ملاحظه بدشون. یک مرحله همین گریه است. این گریه چه آثاری داره؟ امشب میخوام بیشتر راجع به این صحبت بکنم. زیارت جامعه میگه و جعل، خدا قرار داد، صلاتنا علیکم، درود ما بر شما اهل بیت رو، و ما خصنا بهی من ولایتکم، و این ولایت شما رو بر ما قرار داد، طیبا لخلقنا او لخلقنا. میگه مایه پاکی خلقت ما و خلق ما قرار داد، و طهارتا لانفسنا، باعث شد این نفس ما پاک بشه، و تزکیتا لنا، و باعث تزکیه ما بشه، و کفارتا لذنوبنا، باعث کفاره گناهان ما بشه. درست شد. در هیچ کدام از اهل بیت به اندازه‌ای که در مورد امام حسین علیه السلام این بخش از زیارت جامعه وارد نیست خدا شد. این کارا، این جز خصایص ابا عبدالله. گریه بر همه مصائب همه اهل بیت موجب آمرزش گناه میشه. امام حسین چیز دیگه است، هم گریهش یه چیز دیگه است، هم بیشتر اشک براش میریزن و هم ثواب اون گریه فرق داره. خدا فرموده به من چی؟ این یعنی چی؟ دقت بفرمایید، این باید باز بشه. مست که چه شد جامعه پیامبر از سال 11 هجری که میگذره، دقت بفرمایید، به یک بار دچار همچین سکته میشه؟ 50 سال بعد 61 هجری سر فرزندان پیامبر رو نهی کردن. چه تضمینی وجود داره 50 سال بعد از انقلاب ما اینجوری نشه؟ یعنی تمام اون ارزش هایی که بعدش انقلاب کردی و مردم سر نهی نکنن. ما قوی تر از مدیریت پیغمبریم که نه. و داستان در یک چیز دیگه است، اون با حلش. من تو فاطمیه راجع به دلیل بغض نسبت به امیرالمومنین سخنرانی کردم 3-4 که امیرالمومنین با سرمایه‌های اجتماعی اینا جنگید، امیرالمومنین سلبریتی‌ها اینا رو زد زمین، امیرالمومنین خدمت شما عرض بکنم ساختار عشیره‌ای اینا رو شکست، امیرالمومنین چون شوهر از زهرا شد به شدت نسبت به این مسئله حسادت ورزیدن. در روایت از امام سجاد علیه السلام هستش که پرسیدن حسادت نسبت به امیرالمومنین از کی به وجود اومد، فرمود از همون روزی که پیامبر می‌خواست وارد مدینه شه بیرون شهر ایستاد و فرمود تا علی نیاد وارد نمی‌شم، همونجا شک گرفت. اولین حسادت اونجا شکل گرفت. توی ساختار عشیره یه پسرمو یکی بکشه، یه عشیره 100 سال بابت اون یه پسرمو با تو میجنگه. احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه، مگه میشد اینا راحت بل کنه؟ یزید سالها بعد داره میگه لیت اشیاخی به بدر شهد و جز الخزرج من وقل اصل. کاش بابام که تو بدر کشته شدن زنده موندن، امروز میدن چجوری مردم مدینه ای رو، یعنی اهل بیت پیغمبر رو زیر نیزه گذاشتن، زیر نیزه و تیر قرار دادم. مثلا خودشون موقع به دنیا نیومده بودا. این ساختارها رو امیرالمومنین شکست، دردشون گرفته بود، منتظر بودن اینجا خالی کنن. زمانی که در سقیف عهد شکستن، مگه اینا توی قدیر عهد نبسته بودن؟ در سقیف عهد شکستن یه اتفاق افتاد. آیه قرآن اینو برای ما باز میکنه، میفرماد فبما نقضهم میثاقهم، میگه وقتی پس به خاطر آنچه که نقض کردن میثاقشان را، عهدشان را، کیا را میگه؟ بنی اسرائیل را میگه. لعناهم، من خدا لعنتشون کردم. یعنی اگر شما با خدا عهد ببندی بشکنی، مورد لعن خدا قرار میگیری. دارم نماز میخونم، باش نماز خون ملعونی، دارم قرآن میخونم، قرآن خون ملعونی، روزه میگیرم، روزه گیر ملعونی، اینا همش ظواهره، اینا رو داعشی هم انجام میدن و باید هم نماز خونده، یه وقت اشتباه نشه. کما اینکه اون کسایی که با عبدالله جنگیدن هم نماز میخوندن، خیالتون تخ شمر 12 تا 16 بار پیاده رفته حج. اما من و تو خیلی حاجی تر بوده، ظاهرم فقیه بوده، دو تا روایت ازش اهل سنت نقل کردن. فقط میخوام توضیح باشی، میخوام بدونی قربتن الالله امام حسین رو کشتن، لله و لرسوله امام حسین رو کشتن. روزی 10,000 نفر تو آب فرات غسل شهادت می گرفتن. من بدونی زمانی که پیکر مطهر دیگه تموم شده بود، کار دور شلوغ شده بود و هر کسی هر چی می‌خواست از غنیمت این چیزا کنده بودن، برده بودن، دیگه چیزی نمونده بود، پیرمرداشون تازه اومدن جلو با عصاشون اینجوری می‌زدن، گفتن از این ثواب ما رونده مونده نشیم. یکی میگه هر کسی رسید با هر چی رسید زد، یه علکی که نیستش که، چطور اینجور شد؟ ملعون میشه، ملعون میشه، این قلب بست، تمام شد. قست قلوبهم، قرآن می‌فرماید دلاشون بست. وقتی دل گرفت، شما نمیدونی چه اتفاقی، الان برات بگم بخوره بترسیم از این. میگه پس چی؟ فبما نقضهم میثاقهم و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، میگه دلاشونو چی قرار دادیم؟ سنگ شد. وقتی دل سنگ شد چی؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، شروع کردن تحریف کردن، شروع کردن ماسمال کردن، شروع کردن ظاهر اسمو برای یه چیز استفاده کردن، باطن یه چیز دیگه دادن. کارشون رسید چی؟ به پیغمبر کشی. بنی اسرائیل میدونی که یه بین الطولین 50 تا پیغمبر سر بریدن. حضرت زکریا دست اینا فرا که رفت توی تنه درختی قایم شد، فهمیدن اونجاست، توی تنه درخت وسط بریدن. بلا اینا سر انبیاء الهی آوردن که هیچ قومی نه کافر نیاورد که این مؤمنین آوردن. به ظاهر مؤمنین که مؤمنین به دین موسی، اینا دم از موسی میزدن و سر میبریدن. و دقت کنید، دم از موسی میزدن و سر میبریدن، تورات تو دستشون بود سر میبریدن. همین بلا سر جامعه اسلامی اومد، چون عهدشون رو شکستن. اونام عهد شکستن دیگه، بنی اسرائیل بلا سر. عهدشون رو از در قدیر شکستن تو سقیفه، عهد قدیرشون رو شکستن، دلا سنگ شد. حالا قرآن پیغمبر میخونن و امام زمانشون رو سر میبرن. چه فرق دارن با یهود؟ آ یهود ملعون اینا نیستن؟ اینا تخم دو زرده برای خدا میذارن؟ اینا خونشون رنگین تره؟ چه شبروشون مشکی تره؟ هیچ کدوم توهمات بیاد بیرون. من و تو هم نباید دچار این توهمات بشیم. عهد الهی رو بشکنی چنان پشت دستی تو دهنت میزنه خدا. خدا چه که سفید امضا به هیچ کس نداده. خدا یه طرفه عاشق هیچکی نیست. یحبهم و یحبونه، تا دوستم داری دوستت دارم. حبم شرایط داره، باید تبعیت کنی. آیه قرآن و نسو حظم ما ذکرو به، یادشون رفتن به چه چیزهای تذکرات، همه چی فرزه کرو به. و بخشی از آنچه را به آنها گوش زد شده بود فراموش کردن. جامعه پس از قدیر اینجوری میشه، به حد قسی القلب شده سر بچه پیغمبر داره میبوره. به حد قسی. حالا راهکار چیه؟ شما باید یه کاری بکنی اینا خدا لعنتش از اینا برداره. برای اینکه خدا لعنتش رو برداره باید برن عهد ببندن. خب عهد نمیبندن اینا. چرا نمیبندن؟ چون ملعونن. ببین افتادن توی دور باطل. کی میتونه قفلو بشکنه؟ امام سجاد علمش برداشت. حضرت علم استغفار برداشته. دقت فرمودید؟ میگه امکان نداره اینا، اصلا تموم شد رفت. حالا دومین امامی که احتمالا بتونه حکومت تشکیل بده امام صادقه. میدونه دیگه قرار بود قائم امام حسین باشه. بعد از اون افتاد رفت تا زمان امام صادق عقب. نمیشه که من نمیتونم باشم. باید جامعه آماده بشه. این جامعه ملعون، اینا قسی القلب، اینا آدم تیکه تیکه میکنن. بیام به اینا بگم از زیبایی های امامت بگم، این سو زبون نفهم چیزها رو نمیفهمه. باید استغفار نهضت امام سجاد میشه، استغفار میشه جز بکاین تاریخ. آبی نخورد آبی ننوشید غذایی نخورد الا اینکه قبلش گریه کرد. در روایت داریم که بگه یا به اشک چشم ازاد آمیخته شد، هر جا میرفت شور اشک میریخت. یادمون روز گوسفند داشتن اینجا سر میبریدن، میرفت اون بغل وای میستاد میگفت آبش دادید اینو دارید میخواد سر ببرید. بعد شروع میکرد همونو تبدیل میکرد به مجلس روزه. یه خورده دلاشون که نرم شد، اشکاری که ریختن، حالا اینا باید تربیت بشن. میآورد برده، میآورد چه برده هایی. فکر کردیم مثلا کی چجوری تربیتش میکرد؟ هیچ، 5 کلاس بهشون خوندن نمیشد، یاد میگفت برو. طرف تو مدینه قحطی اومد، رفتن نماز بارون هر چی خوندن فایده نداشت. هر چی نو مردم یادن. یه نفر اون بغل وایساده، طرف بغل وایساده نگاه که خودشه، دید یه برده ای از لباساشون معلوم بود اینا طرف مردا. دستش برد بالا گفت خدای ببار. تا اینو گفت باد اومد ابرا پیچیدن تو، اما شروع کرد باریدن. مردم خوشحالا تو توهم این که نماز خودشون لابد اثری گذاشته. این دید کار این بود، دنبالش دوید ولش نکرد. دید رفت خونه علی ابن حسین علیه السلام، رفت خونه امام سجاد، رفت اونجا وایستاد گفت شما یه غلامی اینجا داشتی منو میخوام ببینم. امام سجاد کدوم یکی اینا بود؟ من گفت این بود. گفت چیکارش داری؟ گفت اینو بفروش به من. گفتش که بعد خودش رضایت داشته باشه. گفت هر چقدر بخواد من پول میدم. اصلا این قرار نیست غلامم باشه که، من میخوام این بیاد من بشم غلامش. حضرت فرمود چرا؟ گفت من یه چیز امروز از این آدم دیدم، این از اولیاء الله داره اینجا بین ما داره راحت زندگی میکنه. حضرت فرمود چی دیدی؟ ماجرا تعریف کرد. این دستشو برد بالا غلام. گفت خدای قرار نبود بقیه بفهمن و مرگ ما رو برسون. همون جفتت مرد. وقتی میگم مثلا 20000 تا برده آورد تربیت دونه میگم اومد الف به جی الف به پتسه یادشون داد ول کرد. به حدی اهل بیت تو این حوزه دقیق و قوی و درست عمل میکردن که بارها شهر کوفه رو توازن جمعیتی به نفع شیعیان به هم خورده بود خالی میکردن. دستور حکومتی میمد یوی 50000 نفر رو کوچ میدادن. اونا کجا رفتن؟ اومدن ایران. کجا رفتن؟ رفتن یمن. کجا رفتن؟ رفتن شامات. و این شد که تشیع گسترش پیدا کرد. محبین اهل بیت میگن الکیه یهو آها ما ایرانی یهو محب اهل بیت شد. چی میگید آقا؟ زحمت کشیده شد برای اینا. حالا شما بیا تربیت جامعه تو ول کن. مدارس تو ول کن. تفکر اون طرفی به تو مدارس تو حاکم بشه. بعد انتظار داری این نظم پای آرمانهای تو بیستن. زهی خیال باطل، زهی خیال خام. از این وهمیت بیاد بیرون. مهد کودکای ما جرأت میتونم بگم مهد کودکای ما دست ما نیست. من وقت گذاشتم گفتم تو کرج مهد کودک درست کرده بودن. از صبح بچه رفته تو مهد کودک گرسنه نگهش داشتن که امام زمان میخواد براتون کیک بیاره. تا ساعت 12 گرسنه مونه. بعد ساعت 12 یه نفر با لباس زرو پریده تو براشون کیک آورده که مهدی دروغینه نیست، زرو واقعیه، منجیتونینه. بهایان این بچه مسلمان هم نمیدونه دیگه، میگه قیمتش خوبه مهد کودک ببرم اونجا. بعد تربیت بچه داده دستو طرف خدمت امام صادق رسید عرضه داشت بابا من تو بصره دارم کار فرهنگی میکنم چیکار کنم؟ حضرت فرمود علیکم بالاحداث، احداث با سه نقطه یعنی نونهالان، برید رو بچه ها کار فرهنگی کنید. او که گنده شده دیگه نمیشه کارش کرد. بعد ما دقیقاً ول بچه هم بابا ول میکنم بریم بر استاد دانشگاه ها سخنرانی کنیم. این شخصیتش از همین موقع بسته میشه. اینجوری حضرات کار میکردن. این اثر گریه به عنوان سازنده رابطه با خداست. اینجا رو دقت بفرمایید، ما در روایاتمون فراوان داریم که اشک بر ابا عبدالله چیکار میکنه؟ گناه ها رو پاک میکنه، بدجور هم پاک میکنه ها. دلیلش هم من تو سخنرانی بلا ابتلا 5 شب سخنرانی کردم فقط راجع به همین. الان کوتاه بخوام 2-3 دقیقه بهتون بگم اینه که بلاهایی که شما تو دنیا میبینید خدا لطف کرده به مؤمنین کفاره گناهامون قرار میده. یه خاری هم تو دستت میره تو روایت داریم که کفاره گناهات. خواب میبینی، تو خواب کابوس میبینی، کفاره گناهات قرار میده. انقدر مهربونه میخواد مؤمنو ببخشه. حس گم کردن یه چیزی، یه لحظه ای گوشیم نکنه گم شده، آ نه اینجاست، همین کفاره گناه قرار میده. باید اینا روایت داریم. حالا یه سوال، یه نفر عزیز از دست بده چی؟
خیلی دیگه، خیلی.
حالا یه چیز دیگه، یه نفر دیگه عزیز از دست بده اما من دلم به حال او بسوزه چی؟
میگه اینم کفاره گناهان.
حالا اون عزیز خیلی عزیز باشه چی؟
گرفتی چی شد یا نه؟
لقا عظمت رضیه و جلد و عظمت المصیبه باشه چی؟ انقدر مصیبت عظیمه تو جوان 18 ساله دست ندادی، تو میری مشارکت میکنی در بلای امام معصوم که جوان 18 ساله دست داد. تو بچه 6 ماه دست ندادی، رو دستت پرپر نزده، اونم تشنه لب. خیلی مصیبت سنگینه. اینقدر این مصیبت سنگینه که کل گناهاتو ببخشه. تو هر بار که یاد اون واقعی یه جوری گریه میکنی که اینقدر مصیبت خودت بوده. شما فکر کردی برخی از بزرگان، علما، بزرگان، پیامبران برای این چه اجر بگیرن خودشون تو مصیبت امام حسین شریک کردن. حضرت زکریا برای چی یحیی خواست؟ گفت من میخوام توی بفهمم یه خورده یعنی چی بود این مصیبت. حضرت ابراهیم اسماعیل رو میبره، دست و پاشو میبنده، میخواد قربانیش کنه، تازه قربانی هم صورت نمیگیره، تلهو للجبین، صورتشو به خاک خوابون. تأکید کرده قرآن مختصر ما، تأکید کرده مدلی که میخواد سر ببره از پشت سر بود، یا حداقل این بود که صورتشو نمیخواست ببینه. تلهو للجبین، پیشونیش روی خاک گذاشت. همین قربانی هم صورت نگرفته. دقت کن خدا میفرماد چی؟ ان هاذا لهو البلاء المبین. عجب بلاء مبینی بود این داستان ابراهیم. خب خدای من یک سوال دارم، اگر یک نفر ببره فرزندش قربانی هم بشه چی میشه دیگه؟ نمی‌چی شد؟ چه دستگاهی درست کرده؟ همین عشق گناه ها رو پاک میکنه، این عشق احساسات رو رقیق میکنه، از اون قساوت قلب خارج میشی، دوباره میتونه عهد ببندی با امام معصوم. فلذا بعد از امام سجاد یا میبینی جامعه اقبال پیدا میکنه به امام باقر، و در امام صادق چنان به اوجش میرسه که عده انتظار دارن که چی؟ حاکم بشه. و بنی عباس بنی امیه رو دقیقاً با شعار الرضا من آل محمد میذارن کنار، میگن ما قراره بیایم اینا رو بزنیم کنار، یه نفر از اهل بیت رو بیاریم سر کار. دروغ میگن دیگه. نامه مینویسه ابراهیم امام، فردی بود این ملعون حکومت رو غصب بکنه بر خودش، نامه نوشت به امام صادق که آقا شما بیا امام باش فلان. امام نامش رو نخونده تو آتیش سوزون، گفت دروغگویید شما. خب متوجه بشین، تذکر برای قلب سخت شده و قسی لازمه. هی باید تذکر بش بدی، هی تذکر تذکر. حالا این تذکر یک موقعی هستش تذکر خیلی بزرگیه. ببین یه موقع هست مثلا شما یه کاری میکنی برای یه نفر، خب این متذکر میشه که ببین من به تو ارادت دارم و تو چیکار کردی؟ این کنار نشسته دست میکنه آز میذاره جلوش داره گریه میکنه مثلا، یه لیوان آب خنک برش. این تذکر، این رفتار تو به او تذکر میده که چی؟ بین من و شما چیه؟ محبته. یه موقعی هستش مثل یه بنده خدایی که اومد پیش ما تعریف کرد، رفیقش براش مرام گذاشته بود، این یه قتل انجام داشته بود، داده بود، زن و بچه داشتن. متاسفانه خودش هم میگه عمد نبوده، اما ظاهرا الا قاضی حکم داده که این قتل عمده و باید قصاص. خانواده‌ام رضایت نمیدن، رفیق مجردش میگه تو چون زن و بچه داری میره قتل و گردن میگیره و اعدام میشه. ماجرا مال چند سال پیش بوده، اومده پیش من گریه میکرد، یه مرد گنده اشک میریخت، میگه من چی کار میتونم بکنم برای این آدم؟ ببین تموش رفته ها، مرام برات گذاشته. این تذکر، حالا چه تذکری بالاتر از عاشورا؟ بگی نگاه کن اینا زن و بچن ها، یه بیعت بکنم تمومه ها، خیلی ها بیعت کردن ها، آب از آبم تکون نخورده ها، هزار جور بند و تبصره دینی هم دارم بتونم ماسمالش کنم ها، میتونم بگم تقیه کردم ها، میتونم بگم فعلا بیعت کنیم، حالا آدم جمع کنیم، بعدن حالا دو سال سه سال پنج سال دیگه علیش قیام میکنیم، درست یا نه؟ تذکر از این بیشتر. بگه من برای تو دارم این کارو میکنم ها. تو زیارت اربعین چی میخونی؟ امام صادق اینو نوشته دیگه، چیز عجیبیه، میگه خدایا این جد ما امام حسین بابای ما بذل مهجته فیک. مهجه تو زبان عربی ما معانی مختلف داره، مثلا خون، دم یعنی خون، اگر بریزه بیرون میشه سار، متوجه چی شد؟ هر کدوم این معنی داره. خون توی قلبو، خون که فقط توی خود قلبه بهش میگن مهجه. شما وقتی میری مثلا چه میدونم یه قلوه، دل و قلوه داری تمیز میکنی ها، دیدی لخت خون داره میره، به اون میگم مهجه عربی. ببین عبارت امام صادق چیه، میفهمم مهجه شو در راه تو داد. لیستنقذ، برای اینکه نجات بده عبادک بنده های توی خدا را، من الجهاله، از نادونی، و حیرت الزلاله، و حیرانی گمراهی. این تذکر نداره. امر معروف نهی از منکر یا همچین چیزه. امام حسین علیه السلام میفرماد، یعنی میفرماد چی؟ من آقا من برای امر معروف نهی از منکر قیام کردم، آقا من خون دادم، دار و ندارم و گذاشتم، نذارید معروف بخوابه، نذارید منکر علم بشه، دین لغلغه زبونتون نباشه، منکر دیدید تذکر بدید، فضای جامعه رو امن نکنید برای گناهکار. فضای جامعه، گناهکار یعنی کی؟ یعنی اون کسی که ضد خداست. فضای جامعه الهی رو برای کسی که غیر خداست برای کسی که برای حکومت کفر داره کار میکنه امن نکنید، نذارید خیالش راحت باشه هر کار میخواد بکنه. نترسید، خدا پشتتونه، محکم برید جلو. پیامبر حسینی دیگه، اصلا عاشورا مکتب تذکره، گفتیم یوم اللهه و ذکر هم با ایام الله، یادتونه؟ آی ابراهیم، سوره ابراهیم 5. حالا فکر میکنم مخاطبش حضرت ابراهیم باشیم، میگه تذکر بده. پس چی شد؟ دقت کنید تو اون عبارتی که از زیارت جامع براتون خونم چی بود؟ کفارتا لذنوبنا. امام حسین بود یا نبود؟ نفستو پاک کرد، دلتو نرم کرد یا نکرد؟ باز امام حسین. میایم جلوتر، چیز جالب تری داره. بدون اینکه شما هیچ برنامه خاص ریاضتی و عرفانی و اونم 40 شب بری تو غار نمیدونم روزه بگیری و این کارا که میکنن بعضیا انجام داشته باشن، در حالت عادی کلی زمان بره، شما به درجه ای از عرفان میرسی که انبیاء الهی آرزو میکردن باشه. یکی از آرزوهای انبیاء الهی این بوده که بتونن برای موسی اشک بریزن. تو روایت فراوان داریم. بدون هیچ برنامه، آقا اون عارفه میرین کارار میکنه که چی بخشیده بشه. تو اینجا با شریک شدن در مصیبت عظیم امام حسین، ببین اینقدر مصیبت از یه موقع است، ما میخوایم یه دیگه نجاست گوشه میز بشوریم، یه شیلنگ مثل شیلنگ آکواریوم برمیداریم شروع میکنم آب ریختن، 5 دقیقه بعد آب بگیریم تمیز شه. یه موقعی هم از این شیلنگای مال آتش نشانی است اونطور میگه. اون مصیبت چون عظیمه، اون فشار پاک کنن چرا همین بر همین یه قطره اشک هم کافی. تو هر بار که دلت با دل امام معصوم گره خورد، یعنی اشک ریختی، یعنی که یا ابا عبدالله من از اونا بدم میاد، شما رو دوست دارم، یعنی یک بار دیگه تو هدفتو درست کردی. حالا درسته تو اون راه کج و کله میری، اما فهمیدی مسیر کدوم وریه. این میشه که هر بار این عشق شما رو دوباره میاره تو دایره ولایت اهل بیت، شما مخصوص در ولایتشون میشی. ابا عبدالله کاری میکنه دستگاهش بدون درگیر صغرا کبرا شدنهای فلسفی. دقت بکن، فلسفه دنبال چیه؟ دنبال روابط باطنی عالمه. کلی فسفر بندگان خدا میسوزونن 70-80 سال زحمت میکشه، آخر یه جمله میگن یه جمله، بعدش هم 50 تا فیلسوف میدونه رد میکنه. دیدی دیگه، همینه دیگه، همینجوریه. 80 سال دنیا با فلسفه مارکسیسم کمونیسم اداره شده، بعد نه اشتباه کرد. دنبال یه روابط درک این از آدم اشتباه بوده، مالکیت خصوصی رو لحاظ نکردن. الان دستی سرمایه داراست، کاپیتالیست هست، اینا هم انسان رو له کردن زیر چرخ‌دنده های توسعه اقتصادیشون. اینا هم آدم نفهمیدن. یه فیلسوفی باید کلی زحمت بکشه روابط باطنی عالم رو بفهمه تا یه چیزی رو متوجه بشه. شما با شرکت در یک عزاداری امام حسین به سادگی هرچه تمام با اون چیزی که اون تهش باید بعد 80 سال برسه، در عرض چند دقیقه میرسید تمام روابط باطنی. آقا یعنی چی؟ اهل آسمان ها بر تو گریه میکنن. چه روابطی بین آسمان ها و زمین شما دیدی اینو گفتی؟ اهل آسمان یعنی کی؟ ملائک مد نظرته یا یک کسای دیگه مد نظرته؟ چی فهمیدی تو؟ تو این جمله راحت گفتی یا زیارت عاشورا خوندی گفتی؟ تو زیارت مطلقه امام حسین که شیخ صدوق نقل میکنه و اصح زیارات میدونیشون، میگه اشهد و ان دمک، به راستی که این خون تو، سکن فی الخلد و شعرت و به لرزه در آورد، لهو اضلت العرش، میگه سقف آسمون این خونه تو به لرزش در آورد. ما این چیزی میفهمیم؟ نه. اما قاطی کسایی که اینو فهمیدن میام اشتراف مشترک استفاده میکنم. این اینه، مثالش چه؟ یه پزشک یه مینشینیم که آقا این غذا آوردن داری غذا میخوره، میگه به غذا خوبیه، میگه چرا؟ میگه این این ویتامین های تمام ویتامین های گروه بیو داره، ویتامین سی هم داره، اینو با چون با چی سپختن با این داره مصرف میشه، این باعث جذب اون ماده میشد، کلی بنده خدا خوشحاله، ما هم داریم همونو میخوریم. چه شد؟ چون همینه،
میگه این موسیقی دم خون تو سقف عرشو داره به لرزه در میاره. و بکا له جمیع الخلائق، و جمیع خلائق هر چی که خدا خلق کرده داره گریه میکنه. و بکت له السماوات السبع و الارضون، آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه دارن گریه میکنه. و ما فیهن، هر چی در اوناست، و ما بینهن، و هر چی بین اونهاست. و تقلب فی الجنت و النار من خلق رب بنا و ما یورا و ما لا یورا. اون چیزایی که دیده میشن و چیزایی که دیده نمیشن و هیچ چیزایی روابطی از تو دنیا که ما خبر نداریم اما داریم مشارکت ما نمیدونیم چه ویتامین داریم داریم مشارکت میکنیم. ما چه میفهمیم چه ارتباطی بین اراده امام زمان و هستی وجود داره؟ بذاریم مثال براتون بزنم. امام حسین عاشورا به شهادت میرسه، طبعا عزاداری باید چی باشه؟ عاشورا به بعد. این 10 روز قبلش رو چرا ما عزاداری میریم؟ سوال خوبی ها. چرا سنت شده؟ آیا این همه چیز سنت شده؟ اینقدر آقا شما میتونی مثلا یارو مثلا یک کسی خب باباش مرده پارسال، از 10 روز قبل میتونی بهش بگی که مشکی تنت کن؟ نمیتونی بهش بگی؟ 1400 سال گذشته مردم اول محرم که میرسه یه جوری میشن. فکر نکنید این فقط یه سنت ها، این سنت هم اثر داره، این نیست. دلیلش میدونی چه؟ قلب امام زمان. موارد متعدد داریم. امام رضا میفرمود من پدرم رو از اول محرم به بعد شاد نمیدیدم. امام جواد در مورد امام رضا میفرماد، امام رضا در مورد امام کاظم میفرماد، امام کاظم در مورد امام صادق میفرماد. همینطور هست، فراوون داریم. یعنی یک درکی ولی معصوم داره از اول محرم، یه اتفاقاتی تو عوالم داره میفته که ماها نمیفهمیم، اما چون او قلبش آزرده میشه ما هم آزرده میشه. اصلا کی میتونه مردم اینجوری تکون بده یه کاری انجام بدن؟ از اول محرم جی میریزن تو خیابونا، مردم شروع میکنن سیاپوشا رو نصب کردن، چه اتفاقی افتاده؟ چه کسی از محرم فاصله میگیره؟ اون کسی که قلبش از قلب امام زمانش فاصله میگیره. یه سوال، خدا وکیلی چه استدلال عقلانی برای اربعین رفتن مردم دارید؟ عمرن اگه بتونید پیدا کنید که مردم بیان برن این همه سختی بکشن تو این جاده ها پیاده بلندشن برن تو اون خاک و خل تو کشوری. ببین همزمان الان 1 سال امن شده دیگه، تا سال قبلش همزمان عراق عملیات داشتن رو داعش، اینا این طرف داشتن میشه، این طرف داشتن پیاده روی میکردن. تو یه کشور توریستی یه بمب منفجر میشه، ملت دیگه کلا ولش میکنن. چه استدلال عقله؟ شما در این شک نکنید که اراده امام زمانتون بر این قرار گرفته. قلب شیعیان و محبان یوهی میچرخون. و حتی بنده بر این مبنا میگم چه بسا به این فکر کنید که امام زمانتون هم اون مسیر رو پیاده میره و برای همینه شما کشش دارید. این روابط شده بفهمیم ما چرا اینو میگی؟ ببین چه میگه. میگه این ذکر الخیر، اگر خیر ذکر بشه، اگر جای خیر باشه، هستن اسم خیر بیاد، بدونیم ما میدونیم کنتم شما بودید، اولهو اول خیر بودید، اصلهو اصل خیر بودید، فرعهو فرع خیر بودید، معدنهو و معواه و منتها، اول و آخر و درون و بیرون و بالا و پایین و چپ و راسته، اصلا خیر خود شمایید. اینه که حضرت زهرا وقتی امیرالمومنین رو میبردن میفهمود یا علی خیر و که خیری و شر و که خیری، خیر تو خیر منه و شر تو خیر منه، چون اصلا تو شر نداری. اینا نفهمن، این جماعت نمیفهمن. امام حسین اینطور چون اصل اراده الهی رو این قرار، شما با یه شرکت در یه عزاداری عین یه فیلسوف به کنه روابط هستی پی میبری، عین یک فرصت بی نهایت عالی برای پاک شدن برات فراهم بشه، کفارتن لذنوبنا، گناهات بخشیده بشه. آقای سوال، من الان گناه میکنم، گریه میکنم، گناه حق الناس هم که پاک نمیشه؟ نه پاک نمیشه. اما یک چیزی میخوام در مورد گناه به شما بگم. وقتی ما یک گناه انجام میدیم، چه حق الله چه حق النفس چه حق الناس، مهمترین اتفاقی که افتاده چی بوده؟ حرف خدا خورده زمین. همین اصلش اینه. این اشک اونو درست میکنه. این اشک یعنی خدای غلط کردم، من فهمیدم نباید این کار میکرد. اصلا گناه چرا گناهه؟ چون رابطه تو و خدا رو قطع میکنه. بله من جدا باید برم و حق الناس هم به دست برم، شهیدم حق الناس رو میگیرم، خدای ما عادله. منتها این معایسی چیز خیلی مهمتر شده، اونو حل میکنه. حالا خدا که مهربون حق خودشو میبخشه، خیلی جاها میبخشه، اما حق الناس رو باید پیگیر بود. که تازه من وارد این بحثا نمیشم، برای میشم کافی وقت گذشته، که اصلا اینجا میای که تو حق الناس یاد بگیری. حالا شفای شد دیگه شد من بحث میکنم شد. که شما کسی به یه کسی دیگه سلام نمیکنه تو سالش، اما تو محرم کنارش توی عاشورا داره، تو دهه محرم داره زنجیر میزنه، داره عزاداری میکنه، کنارش نشسته هیچ نمیگه. میگه چی؟ میگه مهمون امام حسینه. چقدر اینو شنیدیم؟ چقدر امثال علی گندابی آه و رسول ترکا رو شنیدید که راشون ندادن تو هیئت شب تمام. این آدم ها زنده بودن ها، این آدم ها زنده بودن. چند نفر با هم یهوی شب خواب ببینن که بگم بابا این عرق خور این راش ندید فلان، به همان شب خواب ببینن که خیمه امام حسین میخوان نزدیک بشن، یه سگ یه پارس میکنه نمیذاره نزدیک بشن، نگاه میکنن میبینن سر این سگه سر این آدم هست. که فرداش بلند میشن میان در خونش عذرخواهی و غلط کردن، میان میبینن خودش نشسته داره خودش برای خودش روزه میخونه، اشک میریزه. این یعنی چی؟ یعنی آدم ها رو با اینا نسنج. یه لحظه اراده الهی صورت بگیری 24 ساعت بعد او یه جای دیگه است، منو توی یه جای دیگه. کم آدم نداشتیم 24 ساعته چپ کردن، کم آدم هم نداشتیم 24 ساعته برگشتن. وهاب نصرانی چقدر نماز خونده؟ هیچی دیگه. چند مثلا اما موقعی که مسلمان شد چند وقت می مسلمان شد؟ امام حسین مسلمان شد، با امام حسین مسلمان شد، اولین نمازش هم پشت سر امام حسین خونده. یه راهی رو رفته که میلیون ها مسلمان به گرد پاش هم نمیرسه. اصلا خیمه ابو عبدالله یعنی تمام خیرها. اونا دو عرضه داشته باشیم دیگه بتونیم ازش بیشترین بهره رو ببریم. برای امشب کافی باشه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج امام زمان و تو عالم امکان، انشالله خداوند ما رو از مسببان اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بده. سه صلوات نت بفرمایید.